بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله مجازات های زنا فرمودن چند مجازات هست: قتل و رجم و جلد و تقریب. در قتل 4 مورد رو ذکر کردن، مورد پنجم رو هم در فرمایشات بعدیشون مرحوم محقق آوردن به مناسبت دیگری. بعد از این 4 مورد که حکم قتل ذکر شده، یه عبارتی دارن که در حقیقت این پایان بحث قتله. میفرمایند که عبارت مرحوم محقق این است: و هل یقتصر علی قتلهی به سیف؟ قیل نعم قیل بل یجلد ثم یقتل ان لم یکن محسنا، و یجلد ثم یرجم ان کان محسنا عملا به مقتضی الدلیلین الاول و ازهر. فاصله بحث اینه که خب ادله قتل میگوید که اگر کسی زنا به ذات محرم یقتل، یا اگر کسی عرض کنم که ذمی فجر به امرأتن قال یقتل، همینطور من اکره زنی را و زنا بهی قال یقتل. این ادله یقتل نسبت به ادله‌ای که از زانی و زانی فجلدو کل واحد منهما مأت جلده چه نسبتی داره؟ آیا این ادله با اون ادله باید هر دوش رو عمل کرد و جمع کرد؟ مقتضای آیه شریفه زنا این هست که خب اگر غیر محسنه یجلد، اگر محسنه یرجم. مقتضای ادله قتل اینه که یقتل، سواء کان محسنا و غیر محسن. و در یکی از روایات قتل هم داشتیم که کان محسنا و غیر محسن. اینجا هست که منشأ تردید فقهای ازام شده و مرحوم محقق فقط نقل فرمودن دو تا قول رو، و نظر خودشون همین هست که الاول و ازهر، یعنی بگیم یقتل به سیف فقط، یعنی به ادله قتل عمل کنیم و ادله رجم و جلد رو بگذاریم کنار، عمل نکنیم. در مقابل تعدادی از فقها گفتن که مقتضای عمل به دلیلین این هست که اگر محسن، اگر غیر محسن است یجلد ثم یقتل، یجلد به مقتضای آیه، یقتل به مقتضای ادله قتل، و اگر محسن است عرض کنم که یرجم و یجلد ثم یرجم، که ادله یجلد رو برای زناش بگیم و یرجم هم برای قتلش بگیم، و بعد در حقیقت بگیم که رجم هم همون قتله، و در حقیقت جمع بین رجم و بین قتل و بین آیه به این شکل کردن. ولذا فرمودن یجلد ثم یرجم ان کان محسنا، در اولش هم که به اون شکل هست. خب این دو تا قول بر اساس این دو تا نظر. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه یک نظر سوم رو دادن و فرمودن که اگر قرار است هر دو تا دلیل اینجا بیاد، عرض کنم که و نسبت این دو تا دلیل هم نسبت عموم من وجه هست، که اگر یادتون باشه در یه جلسه ای به تفصیل نسبت رو تبیین کردیم، اینجا امام و حاکم مخیر باشد در انتخاب هر یک از این دو تا دلیل، چرا به هر دوش عمل بکنه، یعنی قول سوم. یک قول این که قتل فقط، یک قول این که فقط ادله رجم، که اولو از هر که قتل فقط، دومم این که جمع سوم تخییر، یعنی شیخ گفتن که حاکم مخیره، میتونه به اصطلاح عمل بکنه به ادله قتل و میتونه عمل بکنه به ادله اولیه زنا. این هم نظر شیخ طوسی رحمت الله علیه هست. مرحوم آیت الله خونساری هم نظر به اصطلاح شیخ رو اختیار کردن، رجم رو حساب قط گرفتن، لذا گفتن یوجدد و یورجم، که همینش بعضی اشکال کردن که رجم و قط دوتاست. ادله قط میگوید که اذا زنا به امرأت مسلمه یقتل، یا عرض کنم که زمی انفجر به امرأت قال یقتل، یقتل یعنی در یه یکی یا دو تا روایت هم داشتیم که یوزدد به سیف و کیفه به اصطلاح عمل بکند این یک سیف، و یقتل و یضرب به سیف یک نوع قتل خاصیه. یرجم هم درست است که به قتل برمیگرده، ولی اون هم نوع قتل خاصیه. و این که ما بخواهیم رجم رو از اقسام قتل حساب بکنیم و بگیم رجم و قتل فرقی نمیکنه و ادله قتل رو با رجم تطبیق بکنیم، اشکال کردن که حالا عرض میکنم یکی از فقهای معاصرین فتوا خریدن. رجم بله، خب این نظر شیخ دیگه، نظر محقق هم همینه، نظر عذر میخوام نظر محقق همینه که الاول و اخر یعنی قتل مستقله و کاری به عدله زنا نداره، که حالا بالاخره باید اونیم چرا کاری نداره، همینجوری بگیم که یعنی بالاخره دو تا دلیل هست، ظاهر دو تا دلیل هم هر دو میاد تا این مورد. خب حالا فقها هم یکی گفته است جمع، یکی گفته است تخییر، یکی گفته است اخذ به این، یکی گفته است اخذ به اون. خب بالاخره وجه میخواد، دلیل میخواد در انتخاب. چی میخوام انتخاب بکنیم؟ حال شیخ و شیخه اولا کمتر داریم، پیره مرد و پیره زن کمتر داریم، ثانیا خب به مشکل برخوردیم، اون بحث دیگه است، اون مشکل شیخ و شیخه است. به قول معروف مشکل خودشونه. ربطی به این بحث نداره. این بحث اینه که مقتضای فن به اصطلاح فقاهت ادله قطع اینجا رو میگیره، صریحا میگوید من فجر به امرأتین یقتل، یا مثلا من ذمیان زنا یقتل، یا مکرها یقتل. این مواردی رو که قطع صریحا بوده اونجا میگه از زانیت و وزانی، از زانیت و وزانی اینا رو میگیره. اون هم گفته است که فجر دو کل با آدمون رو مرد جلده. عدله احسان هم میگوید که این زانی و زانی اگر محسن هستن فرجموه به روایت، روایت نه آیه. پس آیه و روایت اینجا رو میگیره، این عدله قتل هم اینجا رو میگیره. خب بالاخره دو تا دلیل مورد رو میگیره، درسته که نسبتا منوچه. حالا در مورد چکار کنیم که منوچه؟ فقها هم نظر مختلف دارن، ظاهرا هم شهرت فتوایی، البته این شهرت فتوایی که بعضی بهش اشاره کردن به نظر میرسد شهرت فتوایی متوسطین و متأخرینه، در متقدمین شهرت فتوایی نیست، عدم تعرضه. و عدم تعرض غیر از شهرت فتوایی است، بارها اینو عرض کردیم، فرمودن بزرگانم فرمودن که عدم تعرض غیر از نظر و فتوا هست. به این مسئله توجه نکردن، چیزی نفرمودن، چیزی نفرمودن اثباتن و نفیان دلیل این نیست که بگیم مثلا این طرف فرمودن یا اون طرف فرمودن. خیلی خوب، به هر حال چیکار باید کرد؟ عرض کنم که در نظم و ترجیح و اینا یه خود مشکل هست، ولی حالا ببینید که این کاری که جناب آقای فاضل، مرحوم آیت الله فاضل کردن، این کار خوبه و میتونیم انتخاب بکنیم. امام هم در تحریرشون در حقیقت به نظر محقق رو ترجیح دادن و فرمودن که ول اولا ول اوجه عدم الجمع، یعنی گفتن که اوجه یعنی اونی که وجیه به نظرشون رسیده است اینه که جمع نکنیم، و معنای این که جمع نکنیم یعنی همون عدل قتل بهش عمل بشه و در حقیقت اینجور زانی اینجوری یختل. خب این در حقیقت وجه دو قول یا سه قولی که در مسئله هست، و ظاهر شمول هم ظاهرا حرف درستی هم هست که شامل مورد هست. حالا وجهی که مثلا امام فرمودن الاوجه عدم الجمع، یا محقق فرمودن الازهر الاول یا الاول و ازهر، یا همینطور آیت الله خونسایی و دیگران وجه به قول ما وجیه. به نظر میرسه این صحبتی که این مسئلهی که آیت الله فاضل گفتن قابل توجه باشه. حالا شما ملاحظه بفرمایید ببینید میشه نظر ایشون رو دلیل تقدیم یک طرف قرار داد. ایشون میگن که اولا ظاهر ادله یقتل نفی حکم اولی است. این یک مدعای ایشونه، نمیدونم مدعا رو میشه قبول کرد یا نه. یعنی وقتی در روایت میگوید که سوال کردیم از رجلی که زنا به امرأتن، عرض کنم که ذات محرم، حضرت هم فرمودن یقتل. ایشون میگن این ظاهر یقتل در اینجا یعنی اون از زانیه و زانیه فجل دور رو نفی کرده و در حقیقت یقتل در برابر فجل دو هست و نفی حکم اولی است، ظهور ابتداییش نفی حکم اولی است، نگه داست. و یا همینطور روایتی که درباره زمیون فجر به امرأتن قال یقتل، این یقتل ظهورش نفی از زانیت و زانیه است. و همینطور دوست روایتی که در باب این سه مورد داریم که حکم قتل آورده، مدعایشون این هست که ظهور بدوی حکم یقتل نفی حکم به اصطلاح جلد و رجم هست، حالا در آیه و در روایت. چرا؟ برای اینکه غیر از اون چی که در اونجا گفته شده است در این مورد گفته شده، این ظاهرش که میخواد او رو نفی کنه و بگه در این مورد حکمش قتله. نتیجتاً حکم زانی و زانیه همونیست که در آیه و روایت گفته شده، جلد و رجم در محسن و غیر محسن، اما در این موارد به ذات محرم، به زانی به اصطلاح ذمی و مسلمه یا مکره، این موارد قتله. در خصوص این موارد قتله، در سایر موارد هم جلد و رجمه و در این موارد دلیل اون حکم رو نفی کرده، حکم مستقل روش آورده. این یک مدعاست که نمیدونم میتونیم قبول کنیم یا نمیتونیم قبول کنیم. این استظهاره، برهان نداره، دلیل اصلاح برهان اینو استظهاره که وقتی آدم این دوتا دلیل باش برخورد میکنه، ظهور یقتل یعنی لا یرجم بل یقتل، یعنی لا یجرد بل یقتل. این ظهور نفی حکم جلد و رجم هست در مورد این سه زانی. این استظهاره. ظاهراً هم بالاخره میشه ظهور رو پذیرفت به عنوان یک ظهور، ولی کافیست همین یک مطلب. این یه مسئله شون. و مورد هم غیر از اون عام از زانی و زانی است. در از زانی و زانی، خب فجل دو کل باطن مرد جلد، در روایت هم میگه اگر محسن است رجمه. اما اینجا در یک زنای خاصیه و اون زنای ذات محرمه، زنای زانی خاصی که ذمی به مسلم است، زانی مکرهه مزنی علیه هاست. در این سه مورد خاص یقتل که آمده است، ظهور داره در این که میخواد اون ادله رو نفی بکنه. این ظهوره و میشه قبول کرد. یک جهت مرجح در حقیقت برای اون جمع بین دو تا که قبلی میگفتن که عمل به هر دو دلیل، ایشون میگن چون یکیش نافیه دیگری است، این ظهور بدوی سبب میشه که این تقدم پیدا کنه. میدونم آیا واقعا این ظهور در فضای طلبگی، بالاخره این هم زانی است، هم زانی است، این زانی به ذات محرم است، اون زانی به زن اجنبی است، هر دو زانیه. آیا میگه از زانیت و از زانیه؟ خب میدونم ابن ادریس همینو میگه، ابن ادریس میفرماید از زانیت و از زانیه، اینجا رو میگیره. روایتی هم که میگوید زنا به امرأتن مسلمه یا مثلا مکرهن یا فجر به نمیدونم امرأتن مسلمه، اونم میگه زانیه، اینم زانیه و هم آیه میگیره و هم روایت میگیره. بنابراین عمل به حد و دلیل میکنم. این استدلال ابن ادریس، ابن ادریس هم فقیه بزرگی، استدلالش هم همینه، میگه عملا به دلیل این. شیخ هم میگه چرا حد و دلیل میگرد؟ اختیار، انتخاب با حاکمه، انتخاب با حاکمه. ظهور قابل قبول نیست؟ ظهور چرا قابل قبول نیست؟ استظهار البته برهان نداره. معنای ظهور این است که اگر انسان در لحظه اول با اینا برخورد میکنه، ما یسبق الذهن این بیشتر هست. آیا واقعا ما یسبق الذهن این بیشتر نیست که وقتی در مورد خاص سوال میکنه، آیا میگه از دارت و بزانی فجر دو، روایت هم میگه اگر محسن است عرض کنم جلد، اگر محسن است رد، اگر غیر محسن است جلد. خب اون آیه و روایت تکلیف زانی و زانیه رو کلن معین کرده، ولی روایت اومده میگه که من زنا به ذات محرم، یعنی یه مورد خاص رو میگه. یختل ظهور بدویش اینه که غیر از اون چیزیست که یک حکم کلی برای هر زانی ذکر شده. انصافا این ظهور رو میشه پذیرفت. نه نه سوال سوال نه در اون در روایت قطعی که تو داشت سواله، یکی دو تاش سوال از امام معصوم سلام الله علیه. بسیار خوب، بالاخره یقتل معناش اینه هست که جلد و رجم اینجا نیست و قتل فقط هست، این استظهاره و ظاهرا این ظهور به نظر میرسد ظهور بدی نباشه. خیلی خوب، حالا ظهور یکی از مرجحات هست. مطلب دومشون اینه که حالا حکیمان اونا فلسفه است، فلسفه در احکام شرعیه ما خیلی نمیتونیم به فلسفه توجه بکنیم. حکیمانه میدونم به هر حال، حالا حکیمان و غیر حکیمانه شون نمیتونه مرجح این استدلالات به اصطلاح فنی روایی و کار استنباطی باشه. عرض کنم که مسئله دومشون اینه که میگن در زمان ائمه علیهم السلام یک جایی پیدا کردیم که یک جایی داریم که به اصطلاح یک کسی زنا به ذات محرم و در عمل امام علیه السلام هم جلد رو داشته باشه و هم قتل رو و جمع کرده باشه، که ابن ادریس میفرماید جمع مقتضای جمع دلیل. اگر این اقتضا وجود داشت و یعنی میشد به هر دو تا دلیل عمل بکنی، مواردی که برای ائمه پیش آمده در عمل جایی رو ندیدیم که هم جلد و هم قتل، یا هم جلد و هم رجم به معنای قتل، این رو جایی ندیدیم. یا جلد بوده یا رجم بوده و یا قتل بوده. اگر اون جایی هم که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن یقتل، به دستور قتلش هم دادن، فقط قتل بوده، عملا جلد قبلش جلد نبوده است و بعدش قتل به اصطلاح باشه. بنابراین این هم یک شاهد در حقیقت میگیرن که سیره و تاریخی که عمل ائمه را به ما نشون میده این خلاف اون چیزیست که آقای ابن ادریس فرمودن. بنابراین باز ترجیح داره که ادله قتل تقدم پیدا بکنه و ادله جلد و رجم در حقیقت تو این سه مورد میره کنار. جای دیگری نیست. مورد جلد و رجم زناست، مورد قتل هم زنای با محرم، زنای به اصطلاح ذمی، زنای مکرر. حالا به هر حال این دو تا وجه ترجیح ظاهرا هر دوش قابل توجهه، یعنی هم استظهار خوبیه و هم عمل ائمه را ملاک گرفتن که اگر چنین استظهاری بود و جمع بین دلیل امکان داشت، مواردی که در زمان ائمه علیهم السلام رخ داده هیچ کجا ندیدیم جمع بکنن. غالبا اونجا که قتل بوده قتل بوده، اونجایی هم که رجم و یا جلد بوده رجم و جلد بوده. هیچ کجا عملا ائمه عمل نکردن جمع رو. بنابراین پس این استظهار جمع بین دلیلین چون عمل نشده است، میشه گفت که استظهار ائمه این بوده است که هر کدومش جای خودشه. مثلا اینم یک معینه. اما حرفی که فنی تره و بالاخره ما میتونیم تکیه بهش بکنیم و من خودم تقریبا اینجا دیگه خودم قانع کردم، اون اینه که ما در اصطلاحات علمی یک ورود داریم و یک حکومت داریم و در اصول برای ما مفصل این رو تبیین کردن، ورود و حکومت رو، و دو تا دلیل که با هم تضاهم پیدا میکنن یا تعارض پیدا میکنن باید به دقت سنجید که تعارض و تضاهم اینها تعارض ورودیه، تعارض حکومتیه، و اگر تعارض حکومتی بود خود به خود حاکم تقدم پیدا میکنه بر محکوم. بنابراین ایشون اینجا میگن که ملاک، خوب عنایت فرمایید، یعنی اون آخرین چیزی که میخوام از این مسئله دیگه رد شیم و ظاهرا هم میشه حکم قطعی کرد، این معنا هست که نفی حکم، یعنی اینم که امام هم گفتن اوجه فقط اینه، حالا شیخ تحریر فرمودن یا خود محقق فرموده است الاثر الاول یا مشهور فتاوای متأخرین همینه، بعید نیست بچش همین باشه که ایشون بهش اشاره کرده. ایشون میگن که ادله حاکم همیشه ناظر به ادله محکوم هست، یعنی با نظر به ادله محکوم ادله حاکم حکم میکنه. اینجا شما میگید یه دلیل داریم که میگد از زانی و زانیه فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، و روایت هم در کنارش میگد که این زانی و زانیه که فجلدو حکمشونه، اگر محسنه فرجموه، اگر هم غیر محسنه همون فجلدوه. این یک دلیل. ولی ادله قتل که میگوید، عرض کنم که سوال شد که رجلون زنا به ذات محرم، حضرت فرمودن یقتل، این سؤالی و یا اصل مسئله ناظر به همون دلیل نیست که میگوید یرجم یا یجلد، یا ناظر به اون دلیله، این ناظر به اون دلیله، داره میگه که اون حکم محکوم است به این حکم، یعنی حکم در اونجا در اینجا قتل است، در اینجا قتل است، یعنی حکم کلی میاد اینجا که جلد و رجمه، ولی من میگم اینجا حکم قتله. یعنی با توجه به این که سرایت دلیل اولی تا اینجا میاد، این ناظر بر این است که با توجه به اون من میگم قتل، من میگم قتله، یعنی اون محکومه و این حاکمه. بنابراین درسته که دو تا دلیل به اصطلاح شمول بر مورد پیدا میکنه، ولی یکیش حاکمه و یکیش محکومه، تساوی نیست تا شما بگید که یعمل عملا به کلتل دلیلین، به اصطلاح تخییر، و یا به هر دوش عمل میکنیم، اول شلاق میزنیم بعدم قتل، نه، عمل به هر دو تا دلیل وجه نداره، چون دلیل قتل ناظر به دلیل جلد و رجم هست، و در حقیقت میخواد بگه اون جایی که جلد و رجم است، وقتی این خصوصیت هست دیگه جلد و رجم نیست. به عبارت اخرى، البته فارسی و خودم توضیح دادن، به عبارت اخرى میگن که ادله جلد و رجم مال زناست، زنا به ما هو زنا، ولی ادله قتل به زنای خاصه، یعنی زنای به ذات محرم، زنایی که زانی ذمی است، زنایی که زانی مکره هست، یعنی در ادله قتل مطلق زنا نیست، زنای به وجه خاصه، ولی در ادله رجم و جلد از زنا به محو زناست، آیه مطلق زانی و زانیه است، روایت رجم هم مطلق زانی و زانیه است، منتهی محسن و بین محسن رو فرق گذاشته، اما در این سه موردی که حکم قتل آمده است مطلق زنا نیست، زنا به ما هو ان مزنی و علیها مسلم است و زانی ذمی است، به ما ان مزنی و علیها به اصطلاح محرم ابدی است یا محرم است، به ذات محرم معناش شد دیگه، یعنی کسی که نکاحش محرم ابدی هست، و یا خصوصیت رو اینجور معنا کنیم، حقیقتا این میشه دیگه، خصوصیت اینجا معنا کنیم، در این سه مورد، یعنی قتل به ذات محرم و قتل به امرأة مسلمه و قتل مکرهه، زنای به اصطلاح محرم، زنای با زنی است که او محرم ابدی است، در ذات محرمش که قطعا اینجوره، در مسلمش هم برای ذمی قطعا اینجوره که نکاح ابدیش اصلا جایز نیست. بنابراین خصوصیت این زن قبل از اینکه بخواد زنا باشه یا حکم باشه اینه که حرمت نکاح رو داره ابدا، و این خصوصیت زنا رو جدا کرده از اون زنای مطلق، بنابراین ادله قتل مقدمه. ظاهرا با این مسئله ما میتونیم از این بحث خارج شیم، و به نظر میرسه حرف درستیه، یعنی حرف ایشون رو بر حرف ابن ادریس مقدم بذاریم و مسئله رو تمام بکنیم و بگیم که زنا حکمش جلده، اگر محسن است حکمش رجمه، ولی در این سه مورد یا چهار مورد که بعدش هم بعضی موارد ذکر میشه به دلیل خصوصیت مورد حکمش قتله. و طبعا دیگه از این مسئله بگذاریم. بنابراین در این موارد حکم قتل است قطعا، و اینکه یجلد ثم یقتل رو خیلی مشکله، یا به عبارت دیگر جمعش خیلی مشکله. ولذا امام هم میگن الاوجه عدم جمع. عرض کنم محققم میفرماین والازهر الاول یعنی القتل فقط. از این بحث دیگه خارج میشه. ظاهرش اینها هست. خیلی متشکر. به هر حال از این بحث مواردی که حکم زنا قتل فارغ شدیم. بعدش دیگه مرحوم محقق وارد میشن در الرجم، که قسم دوم رجم و اقسام رجم و مواردش. حالا چون امروز روز آخر به اصطلاح بحث هست و روز اول تعطیلی تابستانی و مصادف هم هست با بزرگداشت سالگرد رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من چند تا جمله مزاحمتون میشم. خب اولا به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام، معلوم است که تجلیل از حضرت امام به عنوان شعائر دینی، تجلیل از اسلام، تجلیل از انقلاب، و به هر صورت آدم باید از اسلام انقلاب تجلیل بکنه، این هم یک بخشی از تعظیم شعائر حساب میشه، و هرچه بیشتر این شعائر تعظیم بشه در حقیقت اسلام بیشتر تعظیم شده. لابد شنیدید این 96 شهیدی رو که آوردن در قم و تجلیل و احترامی که از اینها شد. خب شهر به شهر آوردن و در همه شهرها هم استقبال شد. در قم هم استقبال خیلی خوبی واقعا شد. مردم قم هم خیلی خوب احترام کردن، همه احترام کردن. ولی نکته جالبی که اینجا بود و واقعا آدم سخت منفعل و متاثر میشه این که گفتن سه نفر از این شهدای عزیز بدن شریفشون در سلامت کامل هست بعد از 25 سال. حالا چون تاریخ واقعا 25، حدود 25 سال میگذره، یکی از عجایب و یکی از عنایات الهی و یکی از باید گفت آیات الهی واقعا هست که در بین شهدای انقلاب سه نفرشون این وضعیت رو دارن. اونجور که برای من گفتن، من خودم که توفیق نداشتم که برم ببینم، ولی دوستانی که نقل کردن که اینها رو در تابوت‌های شیشه‌ای هم گذاشتن که قابل رؤیت باشه و احیانا شاید قابل شناخت و تشخیص هم باشه. خود این سلامت بدن و جسمشون هم یکی از آیات الهی است که اینها در زمان حیاتشون با مجاهدتشون از اسلام دفاع کردن، بعد از حیاتشون هم با همین جریان‌ها عرض کنم که دفاع از اسلام در حقیقت میکنن. من اینجا یه نکته ای رو اشاره بکنم زائد بر جریان ها. بعد از ختم جنگ و دستور حضرت امام و اون جمله معروف که در حقیقت ختم جنگ رو به عنوان یک زهر خاصی به سر گفتن به خاطر اسلام می نوشم، جلساتی در بین مسئولان عالی رتبه کشور برقرار می شد و نظرات مختلفی درباره ختم و عدم ختم اینا بود. و حالا حضرت امام هم بالاخره اختلاف رو حل کردن و تصریح هم کردن که اگر کسی حرف بزنه من باش مقابله میکنم و ختم کردن و تمام کردن. ولی درباره شهدا و اسرا بحث‌های زیادی بود. حالا منم توفیق داشتم در بعضی از جلسات شرکت میکردم، حالا به هر دلیل سمتم ایجاب میکرد یا به هر صورت شرکت داشتم. نکته‌ای که در این رابطه میخوام بگم، در یه جلسه ای بودم که خب تعدادی از سران حضور داشتن و مقام مقدم رهبری هم حضور داشتن. در موقعی بود که ایشون دیگه سمت رهبری داشتن، یعنی بعد از رحلت امام بود، و درباره مسائل مربوط به اجساد شهدای مطهر بحث بود که بالاخره اونهایی که شناخته شده هستن، اونهایی که شناخته نشده هستن، مسئله جمع‌آوری اینها، رفتن اینها رو تو زمین‌های خودمون، تو زمین‌های عراق، اینا بحث‌های حکومتی بود و در محضر ایشون بحث بود. منم حضور داشتم. یکی از شخصیت ها که معذورم نام ایشون رو ببرم، اصرار میکرد که جنگ تمام شده و طبعا عوارض جنگ هم باید تمام بشه و طولانی کردن ناراحتی های جنگ رو در مردم بر مردم سنگینی میکنه و اینکه قرار بشه ما هر روز بخوایم مثلا تعدادی از این شهدا رو بیاریم و تشییع بکنیم و این جریان ها رو ادامه بدیم، این در حقیقت مطابق نظر ایشون میگفت که این با نگه داشتن مردم تطبیق نمیکنه، مردم تحمل این رو ندارن که هر روز همون اوضاع و احوال زمان جنگ رو داشته باشن. خب در زمان جنگ شهداشون رو آوردن، دفن کردن، تجلیل کردن، تعظیم کردن، بعدش هم یه مدت کوتاهی هم تعدادی از شهدا رو آوردن دیگه. این که گروهی رو بگذاریم برای تفحص، چون بحث این بود، تفحص و تحقیق و جمع‌آوری به اصطلاح بدنهای مقدس شهدا در زمینهایی که برخیش الان به اصطلاح اون موقع که صحبت میشد به اصطلاح مینگذاری شده و رفت آمدش مشکله یا مثلا موانع و مشکلات زیادی داره، مخالف بودن. این آقای استدلالاتشون که تموم شد، من واقعا فراموش نمی کنم این نکته که میخواستم بگم اینه، مقام معظم رهبری در همون جلسه خطاباً به همون آقا گفتن که آقای عزیز، این بچه های همین مردمند، بچه های همین مردم رفتن جبهه و موجب فتح شدن و موجب به اصطلاح توفیق شدن. این که شما میگید مردم تحمل ندارن، خانواده های این بچه ها که بچهشون بر نگشته، نه خبر ازش داره، نه جنازه‌شو داره، نه جسمشو داره، هیچی ازش نداره، تو همین مردمه. خب چطور شما میگید که تحمل ندارن و این کار رو قطع بکنیم؟ من به نظرم این کار درست نیست، باید ادامه پیدا بکنه و تا اونجایی که ما میتونیم و توان داریم و حکومت قدرت داره باید ادامه بده. و حالا شناخته شده هستند، به خانواده هاشون بر میگردن، آرامش تو خانواده هاشون ایجاد میکنه. ناشناخته هستند، به هر حال اون خانواده ای که گمنام هست و نمیدونه بچهش رو، بالاخره به نوعی آرامش پیدا میکنه که شهیدش گمنام بوده و توی این شهده گمنام ممکنه باشه وقتش ناخته شده باشه. و به هر حال این بحث ادامه پیدا کرد و ایشون بالاخره آخرش تصمیم گرفتن، گفتن من نظرم همین است، حتماً باید این کار بشود. تا موقعی که امکان داره توی زمینای خودمون و بالاخره اول پاکسازی اراضی هست از مین، بعد پاکسازی هست و بعد بالاخره شهدا رو باید آورد. حتی در کنار بعضی از شهرهای جنگ زده هم همین بحث مطرح بود، نام بعضی شهرها برده شد که تو اون جلسه بعضی هم که مطلع بودن گفتن که مثلا فلان نقطه رو ما میشناسیم که خب تعدادی شهید بودن، الان هیچ اثری ازشون نیست و باید ادامه پیدا کرد. خب میدونید خوشبختانه این کار ادامه پیدا کرد و در سپاه یه تشکیلات مستقلی به منظور تفحص و تحقیق و بررسی و تا پایان کار و ادامه کار تشکیل شد و اونا مستقلا مسئول این کار شدن. بعد از اینکه وضع عراق هم وضع روشنی شد، با عراق قرارداد بستند و در زمینه‌های عراق هم بچه های ما که احیانا در زمین عراق شهید شدن و اونجا به استعاق گمنام هستند، اونا هم موافقت کردند و الان با این توافق داره کار میشه. هم عراقی ها تو زمین ما اگر شهدایی دارن و هم ما اگر تو زمین اونا شهدایی داریم، میرن میارن و به هر حال این شهدای عزیزی که الان بعد از 25 سال داریم میبینیم، برخیشون از همین شهدا هستن. این هم نکته ایست که خواستم بگم از تیزبینی و روشنبینی مقام معظم رهبری که تو اون جلسه، اون آقا هم البته اثرگذار بود و تصمیمش مؤثر بود، ولی رهبری فرمودن که نه، میباید حتما ادامه پیدا بکنه و مردم حتی ناراحت هم میشن. خب این ناراحتی ممکنه در نقطه‌ای باشه یا خصوصیت داشته باشه، اما در جمع آرامش ملت در هست، آرامش کامل هست. خیلی خوب، خداوند ان شاءالله که به همه ما توفیق بده بتونیم راه اینها رو ادامه بدیم. درباره تعطیلات 3 ماهه من 2-3 تا نکته مختصر و اجمالی عرض میکنم. مسئله اول این است که من و شما که روحانی هستیم، به خصوص شماها که جوانترید و حال و حوصله و فرصت بیشتری دارید، از کار علمی منقطع نشید. یعنی هر کجا هستید 3 ماه تقریبا تعطیل هست، ما هم 3 ماه تعطیلی هر کجا که هستید، یک روز یک روز، یک هفته یک هفته میگذره و یه دفعه آدم میبینه 3 ماه تموم شد هیچ کاری هم نکرده. ولی حتما یک کار علمی برای خودتون در نظر بگیرید، یک کاری که زمان دو سه ماهه بخواد و اون زمان دو سه ماهه رو تحقیق بکنید. اگر در جایی هستید که میتونید با بعضی دوستانتون مباحثه بگذارید، میتونید درس بگذارید، میتونید یک کار جمعی بگذارید، به هر حال یک کار علمی حتما برای خودمون داشته باشیم که متارکه نشیم. من دو سه بار اینجا نقل کردم مقام معظم رهبری، من مستقیم از خودشون شاید دو سه بار شنیدم، یکی دو بارش که قاطع هستم شنیدم، که فرمودن من هیچگاه حتی در دوران جنگ کار علمیم رو به اصطلاح تعطیل نکردم و در شرایط عادی هم مثال می‌زدن میگفتن مکرر شده من دارم مطالعه میکنم راجع به کار علمیم در شرایط عادی، یه دفعه یادم میاد یک مسئولیتی که مثلا به دفترم یاد با تذکر بدم، همونجا وسط مطالعه پا میشم میرم تذکرمو به دفتر میدم یادداشت میکنم دوباره برمیگردم کار علمیم ادامه میدم. یعنی شخصیت های علمی این حالت رو دارن که در هر چه هم بیشتر دلو برن این حالت باید تقویت بشه. این یه نکته که منقطع نشیم از کار علمی. نکته دوم، از مردم منقطع نشیم. عالم هستید، مهم هستید، متشخص هستید، نمیدونم روحانی والا مقام هستید، ولی دیوار دور خودتون نکشید. برید یه جایی توی خونه که اونا باید بیان دیدن من، اونا باید به من احترام بکنن. من رفتم اون درس خوندم، ملا شدم، حجت الاسلامم، والمسلمینم، نمیدونم آیت الله هم کذا هستم، کذا هستم، اونا باید بیان دیدن من. نه، اگر اونا هم نیومدن شما برید دیدن اونا، با مردم فاصله نگیرید. حالا بستگان و فامیل و دوستان که جای خودشون رو دارن، ولی آدم هر کجا که هست با مردم داره زندگی میکنه، با مردم نباید فاصله گرفت، با مردم باید رفت آمد کرد. رفت آمد با مردم معناش اینه آدم تو مسجد بره، تو حسینیه بره، با امام جماعت نزدیک بشه، جلسه بگذاره، بحث تفسیری بگذاره، بحث حدیثی بگذاره، بحث قرآنی بگذاره، گفتگو بگذاره، بالاخره رفیق بشه با مردم، به خصوص با جوانها، به خصوص با جوانهای امروزی که سرگرم چه میدونم انترنت و سرگرم خدای ناکرده مسائل مثلا ماهواره و بعضی چیزهای دیگه هم هستن، بتونید با اینا مرتبط بشید و در حقیقت واقعا دستشون رو در حدی که آدم میتونه دستشون رو بگیره و از این زلالت ها و ظلمت ها و تاریکی ها تا میشه باید نجاتشون داد. اینا مسئله دوم، که از مردم فاصله نگیریم، به هر صورتی که هست در بین اونها نفوذ داشته باشیم. در حالی که با مردم هستیم دیدها دو جور هست. من واقعا تعجب میکردم همین پریروزها از دو تا مرجع یک گزارش دیدم، از یک مرجع یک و یک مرجع، هر دو هم مرجع هم تو همین قوم هم هستن، دیدم دید یکی 100% منفیه، دید یکی 100% مثبته و مثلا درباره اوضاع و احوال و کشور و دنیا و فلان اینا یکی آیه یأس خونده، یکی آیه عرض کنم که امیدواری خونده. حالا من اسم نباید اینجا ببرم، بالاخره اونایی که با این مباحث آشنا هستن، برای مردم آیه یأس نخونیم. زندگی اجتماعی همیشه مشکلات داشته، حالا زندگی فردی هر کسی که همینجور هست، زندگی اجتماعی هم زندگی فردیه، زندگی فردی خالی از مشکل نیست، زندگی اجتماعی هم خالی از مشکل نیست. مشکل رو بزرگتر کردن، مشکل رو بیشتر جلوه دادن، حکومت رو تضعیف کردن، حاکمیت رو همیشه زیر سوال بردن، که بعضی اغراض دشمن با دو واسطه و سه واسطه نه حاکمیت رو زیر اسلام میبرد یا حکام رو زیر سوال میبرد، اسلام رو میخواد زیر سوال ببرد، منتهاش به این ترتیب شروع کرده که آهسته آهسته اصل اسلام رو زیر سوال ببره، و الا قصدش یک شخص نیست، قصدش حاکمیت اسلام در این کشوره و با کل اسلام میخواد برخورد بکنه. ما باید توجه داشته باشیم، من و شمایی که روحانی هستیم، تو حوزه زندگی میکنیم، تو مردم که رفتیم، اگر بخوایم نقاط ضعف هم همیشه دو سه تا چیز هست که میشه پیدا بکنیم. من یادم نمیره یکی از دوستان، خدا رحمتش کنه، اخیرا هم فوت شد، که در نظامم خیلی موثر بود، انقلابی بود، کار میکرد اینا، بعد از اینکه در مجلس رأی نیاورد، من اون موقع در قوه قضاییه بودم، اومد دفتر ما نشست، احوال پرسید با رفاقت اینا، گفتم فلانی رفیق چیکار میخوای بکنی؟ گفت میخوام برم قم. گفتم قم نرو. گفت چرا؟ گفتم قم میری، ضد انقلاب میاد دورتو میگیره، شما هم روحیت یه روحیه یه هست که منفیات رو بیشتر از مثبتات میپسندی، طولی نمیکشد میشه یک ضد انقلاب. و واقعا خدمات قبلیتن میره از سوال، اونجا اونجا که من میفهمم با رفاقتی که با دارم توصیه میکنم قم نرو، این کارو نکن، همینجا بمون، تهران هستی، مشغول هستی، یه کارهایی بالاخره انجام میدی، خیلی بهتر. گفت نه من قم میرم اونجا درس و بحث شروع میکنم، فلان میکنم اینو. بالاخره یه روزی هم یادم هست که همینجا قم با یه وضع رقتباری، واقعا اون آخرین اواخری که دیگه حالش جورایی دیگه شده بود، با وضع رقتباری دیدمش و منقطع شد کلا، اصلا مردم یه حالت تنفری ازش پیدا کردن، یه حالت خاصی پیدا شد. خدا همه گذشتگان رو رحمت بکنه. آیه یأس برای مردم نخونیم، تا اونجایی که میشد برای مردم آیه امیدواری بخونیم. من و شما مسئول نیستیم، اونی که مسئوله باید اون برسه. من و شما مردم کوچه و بازار رو ناامید نکنیم، مسئول باید برسه. وزیر وجود داره، وکیل وجود داره، اداره وجود داره، رئیس اداره وجود داره، نیروی انتظامی وجود داره، ده ها مسئول وجود داره. من خودم میذارم جای رئیس این حکومت، بعدم میگم این چه حکومتیه و در حقیقت اسلام رو زیر سوال میبرم. چرا؟ برای اینکه چهار تا عوام پای منبر من نشسته. این وضعیت وضعیت خطرناکیه. وقتی من میرم یه مجلسی میبینم میگن یار امام خوش آمد، 100 نفر 500 نفر هم نشستن، همم بالاخره به تعبیر روایات جسارت به ایست نمات اوساط و ناس، یعنی عامه مردم هستن. بعد من میبینم از من احترام میکنن، مثلا من رو خیلی متشخص میدونن، من هم شروع میکنم نقد کردن و انتقاد کردن و متوجه نیستم که این انتقاد تا کجاها پیش میره. سوژه دست صدای رادیو آمریکا میده، سوژه دست ضد انقلاب میده، سوژه دست مخالفین داخلی میده، گاهی سوژه دست دشمنان داخلی برای آدم کشی میده. یه نمونه ذکر نکنم، نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. اینم یه نکته که در این فاصله که در بین مردم هستیم بیشتر سعی کنیم. ولی البته نواقص رو باید به وزیر گفت، باید به وکیل گفت، باید به کسانی که کار دستشونه گفت که اونا در صدد بر بیان. همینطوری که عرض کردم در مشکلات شخصی، عرض کنم میخوام جمع کنم عرضم رو، اگه یادتون باشه در اون هفته گذشته در مشکلات شخصی گفتم، عرض کردم که آدم بره پیش اشخاص بگه من چنین و چنان مشکل دارم، بچه‌هام اینجورن، همسرم اینجوره، همسایه‌ها اینجور، اصلا محلمون اینجوره، این مشکلات رو بگه، فایده چیه؟ نتیجه چی؟ اگر دوست ناراحت میشه، اگر دشمن خوشحال میشه، هیچ کاری براتون نمیکنه. یکی از دوستان بعد اومد اینجا اصرار کرد که آدم برای مثلا دلش خالی کردن چه اشکالی داره بگه. گفتم روایت صریحا میگوید این کار یعنی گله خدا پیش بنده خدا. روایت میگه، یعنی من برم پیش یک کسی که هیچ کاری از دستش بر نمیاد برای حل مشکل من، مشکلمو مطرح کنم، یعنی گله خدا پیش بنده خدا. ولی اگر یک کسی میتونه مشکل من رو حل بکنه، اونجا خدا به من گفته که اون وسیله ای است که من برات فراهم کردم، برو با او صحبت کن حل بشه. اینجا هم همینجوره، مشکلات نظام رو خدا قرار داده نماینده مجلس از تریبون باید دنبال بکنه، وزیر باید دنبال بکنه، وزیر اونایی که میتونن وزیر رو میخوان باش صحبت میکنن. همین روزا واقعا خود جامعه مدرسین از این بحثا داشتن، فلان وزیر رو باید بخوان باش صحبت کنن، فلان وکیل رو باید بخوان باش صحبت کنن و این کارا رو میکنن. اما منی که میخوام برم تو مسجد و تو حسینیه با مردم صحبت بکنم، آیه یأس خوندم، هیچ خاصیتی نداره جز اینکه این بدبینی ها توسعه پیدا کنه. توی زنا که میره بدتر میشه، توی سبقات پایین که میره بدتر میشه. اینم یه نکته که سعی کنیم امیدواری رو ایجاد بکنیم. ختم میکنم عرضم را با دو تا حدیث. من الان سندش یادم نیست، ولی یکی دوبار اینجا خوندم که حضرت فرمودن که این کار به معنی گله کردن از خداست پیش بنده خدا. من میام پیش شما میگم آه بچه های اینجورا وضعیت هم کردن، چطور شده، فلان شده، تو خونه همیشه گرفتاری دارم، با شهریه که نمیشه زندگی کرد، مراجع هم که گوش برف آدم نمی کنن، اساتید هم که درس میگن که اینجورن، طلبه هم بیچاره هستن، فقر عمومی حوزه رو گرفته است، کسی تو حوزه. اینا من از قول یه آقایم نقل میکنم که به خود من میگفت آقا تو حوزه فقر چنین و چنان هست، مراجع چنین و چنان. یک آیات یأسی میخوند که بالاخره بعد من آقا گفتم که بابا همین علمای بزرگ ما با فقرهای بدتر از این زندگی کردن و شدن علامه ها و شدن شخصیت های برجسته. اینجور نیست که حالا حتما در غنا و در رفاه و در آسایش کامل کسی بشد یک طلبه. وقت گذشته است، میخوام خیلی معطلتون نکنم. امروز اخبار گوش میکردم، اخبار خیلی جالب بود برای من. آخرین خبر گفت دو تا خبر علمی. یک خبرش این بود که گفت که اگر از زندگی نگرانید، ناراحت میشید، اگر از کارتون خسته شده اید، تحقیقات نشون میدهد که چند دقیقه ای برید در حضور مادرتون و پیش مادرتون بشینید و با مادرتون صحبت کنید، صدای مادر و تون صدای مادر از عواملی است که بخواهید یا نخواهید در روحتون آرامش ایجاد میکنه. من واقعا متذکر شدم به اون حدیثی که از امام سوال میکنه که من به من عبر، من میخوام نیکی بکنم، به کی نیکی کنم؟ حضرت فرمودن امک. دوباره تکرار کرد ثم، باز حضرت فرمودن امک، یعنی باز مادرت. دوباره تکرار کرد تا سه دفعه، باز حضرت فرمودن امک، یعنی به مادرت احترام بکن، مادرت رو اکرام بکن. در دفعه چهارم حضرت فرمودن اباک، پدرت رو احترام بکن، یعنی احترام به مادر و همراهی با مادر. و اون نکته ای که میگن الان هم ظاهرا علم ثابت کرده، میخوام بگم آقایونی که پدر مادرشون حیات دارن، سعی کنید متشخص هم هستید، مادرتون بی سواد هم هست، زن خانه دارم هست، هیچی هم نمیدونه، برید فلوش بشینید، باش صحبت بکنید، بالاخره احترامش بکنید. این از جهات دنیا و آخرت اثر داره فوق العاده، حالا غیر از آثاری که روی بدن انسان داره. آخرین حدیثی که میخوام بخونم، عرض کنم که حلبی نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه، این که حدیث در کافیه. الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه، بهتون بگم آدم فقیه کیه، حق فقیه. من لم یقنت الناس من رحمت الله، فقیه اون کسی است که مردم را از رحمت خدا مایوس نکنه. ولم یؤمنهم من عذاب الله، و از عذاب خدا هم در امانشون نگذاره. دو طرف رو حضرت فرمودن. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، معاصی رو کوچک نگیره که موجب بشه مردم به معصیت رو بیارن. ولم یترک القرآن رغبتن عن الی غیر، فقیه اونه که قرآن رو ترک نکنه، خودش قرآن بخونه، حداقل روزی یه صفحه قرآن بخونه. رغبتن عنه، رغبتن عن هم دارد، رغبتن عن که رغبت عنه و الیه با هم تفاوت میکنه، الی غیره. الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی قراءة لیس فیها تدبر، الا لا خیر فی عبادة لیس فیها تفکر. انشاءالله هم اهل تفهم و تدبر و تفکر بشیم که بتونیم از این حدیث شریف استفاده کنیم. کافی جلد یک صفحه 36. از همه شما هم ملتمس دعا هستم، هر کجا که هستید انشاءالله مشمول دعای خیرتون باشه. صلی الله علیه و آله.